به چه سمتی بردید و خانم رامش به چه سمتی رفت بعدن؟
رامش همونطور که عرض کردم یک صدای استثنایی غیر قابل کپی کردن و خواهید دید که صدا این جنس این حجم و این ظرفیت صدا و این تمام هنجره اینا مختص ایشون بود. عرض کردم مثل پوران، مثل فرهاد، بعضی دیگه هستن که کلی ازشون شبیه میشه. اصلا ایبی واقعا آدم خوش صداییه، اصلا نمیشه تعریف نکرد. اما شما ببینید چقدر ایبی قلابی درست شد، شبیه میخونه، اصلا نمیتونه تشخیص بده. بعضی هستن نه نمیتونه، کسی نمیتونه کپی کنه پوران یا رامشون. من اینو عرض کردم اول سخن، حالا نمیدونم بیشتر چی میگم.
نه من بیشتر میخواستم در مورد موسیقیشون، حالا اگر نکته خاصتری به نظرتون میرسه حتما بگید، خوشحال میشم.
موسیقیشو تا موقعی که آقای خرم کار کرد شروع کرد برای تفریح و از مال سر نبود، مال از شکم به پایین بود. هیچ چیز تفکر برانگیزی تو اون کارها وجود نداره. حتی عشق هم که میگه منظور رخت خوابه. این ترانه هایی که از عشق میگن معنای عشق نداره به نظر من. بنابراین صدا حیف شده بود، مثل نوازندهی که ساز موسیقی بد بزنه. نوازنده مشکل اشکال نداره، این نوازنده اشکال بد زدیش ولی بد نمیزنه، خوب میزنه ولی چیز بدی رو خوب میزنه. خب اون آهنگسازی که بد نوشته یا خواننده چیز بدی رو میخونه به نظر من، ببخشید من میگم بد، چیز بی ارزش، چیزی که مال فقط وقت گذرونی و همه میتونن اونجوری بخونن و بگن و اینا به همین دلیل میشن کارورز بخونن. من سعی کردم از این صدای استفاده دیگری بکنم. حالا چقدر چند تا کار کوچیک من زیاد کار نکردم و اونها هر کاری هم خودش رو میگه. من اگه بگم بقبالی میشم که نمیگم واسه تو باشه.
یعنی برای اون کارها شما به نظرتون رسید که مثلا صدای خانم رامش صدایی که میتونه به تن اون کار بشینه به عنوان یک لباس؟
دقیقا صدای رامش رو یعنی فکر کردم این ساز دست من، این صدا برای یه کاری. اون وقت رفتم فکر کار کردم، از مینا اسدی شعر زیبایی داشت: تو بارونی تو آفتابی، بتاب که باغم بکنی، ببار که باغم بکنی. خب کار زیبایی بود دیگه. تو میتونی قفل درها رو باز کنی، پاهای پینه بسته رو از زنجیرها جدا کنی. یه تو اون خفقان آریامهری یه بروبار اعتراض هم داشت به شرایط ناهنجاری روز، که البته صد رحمت به پیش از انقلاب که پس از انقلاب صدها برابر همین فشار و خفقان و خط قرمزها بسیار بسیار پیشرفت کرد از این بابت، متاسفانه.
چرا سوال من به همین نکته برگرده که سر به خاطر همین من نماز رو پرسیدم. دلیلش این بود که احساس کردم که چرا برای نماز دو خواننده انتخاب شدن، یعنی به سراغ حالا خود مثلا خانم رامش نرفتید و حتی فریدون فروغی رو هم امتحان کردید.
درست میفهمید، کاملا درست. این چراییش در خودشه، در اجراس. پس هر دو میتونن اجرا کنن، یعنی زنان مردانه نبود این شعر. فقط یک کلمه که شهریار جان درست کرد، گفت اگه مردای تو قصه بدونن تو اینجای میاتو رو میدارن، تو یکی میگه اگه دخترهای قصه بدونن، همین بقیه. یعنی فقط دیگه معنی همجنسگرایی اومد از توش بیرون، همین. و الا هر دو میخونن، هیچ عیبی هم نداره. میگه نماز من به جای که برم 17 رکعت بنا کنم، تو رو میبینم لذت همون 17 رکعت میبرم. اتفاقا یه جور تایید، یعنی اهرمی میشه اون نماز اسلامی برای ابراز عشق راستین. خب ولی بر نتابیدن پیش و پس از انقلاب بدتر. پس از انقلاب یه جوالقی هم رفته خونده من نیازم، حالا بمانم. بعدم وقتی بهش اعتراض کردیم میگه که من خودم رفتم اجرا کردم، اون نیستش که همون ملودی همون شعر خونده. میگه من خود خیال میکنه وقتی رفت خونده کار تمام. در حال این اشکال از مخاطب هم هست، اشتباه نکنید.
درست.
یعنی اگر مخاطب گوجه فرنگی لهیده رو بخره، بقال میره میاره میفروشه بش. بنابراین کارورزان هنر ما راحت آسان درست میکنن، پول در میارن میفروشن، مردم هم میخرن. تکلو الان نمونه شاهی میشه.
درست.
تکلو آدم زرنگیه.
آقای منفرساده، چون فرصت ما هم خیلی محدوده، میخوام به یکی از آخرین کاراتون، همکاریاتون به خانم رامش بپردازیم، که ترانه یه بانوان سنگسار، که این رو با هم اگر موافق باشید در موردش صحبت کنیم که این آخرین همکاریتونه. این آخرین همکاری اصلا چجوری شکل گرفت در فضایی که خب شما تصویر کردید از خانم رامش که چندان علاقه هم نداشتن برای اجرا کردن؟
خیلی علاقه داشت، منتها همه چیز دوست نداشت بخونه. همینجا سنگسار که میگید دیگه معنای این کلمه روشنه. اون روزهای خب سنگسار یادشون رفته همه، نمیدونم چقدر آدمو سنگسار کردن بی مناسبت. چرا اصلا یعنی چی این کارو کردن؟ و اردلان سرفراز عزیز من، این واقعا ناوگوی همیشه ناو، این شعر مال او بود و خوشبختانه به دست من رسید و رامش دوست داشت اینو بخونه. ببین رامش دوست داشت چیزایی که چی میگن استخونداد، من بهش میگم گردوکاری، یه سیفیکاری هست، خیار و گوجه فرنگی رو فروردین میکاری، خورداد میکنی میخوری، یکی دیگه هستش گردو میکاری، گردو 30 سال بعد گردو میده، اما میده گردو میده سالها. بنابراین رامش سلیقه داشت، موسیقی که گوش میکرد جاران شاد. به هر حال من وارد جزئیات نمیشم، رامش استثنا بود و کارهای متفاوت هم خوند. خب به هر حال وسوسه خوندن رو هر خواننده داره، اگر چیزی خوبه بده، اونهایی که خالق اثر هستن به نظر من خواننده خالق نیست، خواننده مجری مثل نوازنده. خالق شاعر و آهنگساز، در مورد ترانه اول شاعر، میگه ترانه شعر، چون من شاعر نیستم راحت میگم، بعد آهنگسازی که خب حالا بقیه میشه ارزیابی میشه. ما متاسفانه چون نقد نداشتیم این کجراه و بیراهه رفته سرازیری شده، کیفیت کارها پس از انقلاب سقوط کرده، سقوط آزاده متاسفانه.
آقای منفردزاد خیلی ممنون که با ما بودید از آمریکا و یادی کردیم از خانم رامش. من در اینجا بگم که سالها پیش در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام که از صاحب نظران در حوزه موسیقی هستند، یک برنامه ای رو تهیه کرده بودند. در برنامه خودشون به ترانه سنگسار پرداختند و همچنین به اجرای خانم رامش، که یک بخشی از این برنامه آماده است که با هم بشنویم، که در اصل با صدای اردوان نیکنام که از گویندگان رادیو اروپای آزاد بود آغاز میشه و بعد دکتر محمود خوشنام در ادامه در این باره صحبت میکنه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون حرف ترانه ها، یکی از برنامه های تازه ما، برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
چگونه می شود سنگ را برداشت و به سوی انسانی دیگر پرتاب کرد؟ چگونه می شود انسان بود و چنین کرد؟ ولی چنین می کردند در گذشته های دور، در سده های تاریک تاریخ، در روزگار فرمان روایی جهل و تعصب. سنگ باران انسان را در آن تاریکی ها می توان باور کرد، هرچند که همان را نیز نمی توان پذیرفت. ولی امروز را چه باید گفت؟ در باور چه کسی می گنجد که در دوره شکوفایی اندیشه همچنان جای برای جهل و تعصب باز مانده باشد و همچنان انسان را سنگ باران کنند؟ نه، پذیرفتنی نیست، باور کردنی هم نیست، ولی هست، واقعیتی است که انسان امروز را شرمسار می کند. ترانه سنگسار را برای شما برگزیدیم. متن برانگیزاننده ترانه سنگسار را اردلان سرفراز نوشته است، یکی از اعضای مثلث معروف ترانه سرایی های نو. ترانه های او را بیش از همه گوگوش، فرهاد و داریوش خواندند. سنگسار یکی از کارهای تازه او در برونمرز است که با موسیقی همخوان اسفندیار منفردزاده درآمیخته است. اسفندیار فضاهای شعری را خیلی خوب می‌شناسد و به همین دلیل به بیان توصیفی چشمگیری دست پیدا می‌کند. موسیقی او در آغاز فضا و صحنه‌های تکان دهنده سنگسار را باز می‌تاباند و بعد همصدا با زنی مغرور می‌شود که وفادار به خیشتن است، بازیچه نیست و در زیر سنگ باران حتی به زن بودن خود می‌بالد. رامش خواننده دیروز و امروز سنگسار اردلان اسفندیار را با قدرت تمام روایت می‌کند.
ترانه سنگسار از کارهای اردلان سرفراز و اسفندیار منفردزاده بود که شنیدید، به همراه اجرایی از رامش که دیگر در میان ما نیست، اما همچنان ما با این برنامه در کنار شما هستیم تا یادی کنیم از خانم رامش. با اسفندیار منفردزاده گفتیم، به این رسیدیم که به هر حال رامش در یک دوره دیگری از حیات موسیقایی خودش برگزید که ترانه هایی رو بخونه که حالا میتونیم بهش بگیم ترانه های معترض، ترانه های بیدار. در میان کارهای معدودی که رامش در بعد از انقلاب انجام داده که میشه گفت بسیار کم هست، از جمله همین سنگسار که شنیدید، یک آلبوم هم هست که جایگاه خاص خودش رو داره. یعنی در زمانه‌ای که به هر حال ما کمتر میشنویم که موسیقی جدی ساخته بشه، این آلبوم جایگاه خودش رو پیدا میکنه در حوزه موسیقی زنان. آلبومی با عنوان جهان سوم که نام بسیار با مسمایی داره و ترانه بسیار زیبایی که باز هم اردلان سرفراز سروده، اما حاصل همکاری طلایه‌داران موسیقی پاپ ایرانه، یعنی حاصل همکاری شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز و آهنگهایی که فرید زولاند بر بستر این ترانه ها ساخته و اونها رو جاودانه کرده. همراه هستیم در اینجا با فرید